بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و لا اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. از آنجا که حضرت رسول اکرم در پاسخ به فرمایش امیر المومنین که از ایشان سوال کردن یا رسول الله برترین عمل در ماه مبارک رمضان چیست؟ پیامبر پاسخ فرمودن الورع و عن محارم الله. مسئله ورع رو پیش کشیدن، مطرح کردن. من برای اینکه جایگاه ورع در دین معلوم بشه چیه؟ آیا ضرورت دین است یا اولویت دین است؟ باید باشد و اگر نبود دین نیست، یا اینکه نه اگه باشه بهتره؟ حالا ولو اینکه مثلا فرض کنید 199 مردمی رو هم نداشتن، میشه اسمشون رو گذاشت متدین. حدیثی رو از ساحت مقدس امام باقر مطرح کردم، از امام سوال کردن ارکان دین اسلام رو بشماری، اون دین که مقبول درگاه حضرت حق و هیچ عملی خارج از اون پذیرفته نیست، این رو به ما بگی چند تاست. حضرت 9 امر رو مطرح کردن، ما آخرین چیزی رو که بیان کردیم این بود که حضرت فرمودن و تسلیم و چیا؟ لامرنا. معنا تسلیمم گفتیم چیه، بعدم گفتیم که چرا سلمان شو. بی خودی در دین اسلام به کسی چیزی نمیدن و بی خودی هم در دین اسلام کسی رو جایی نمیبرن، نه جهنمش علکیست نه بهشتش علکیست. به ما کسبت بله رهینه، به ما کسبت رهینه، در گروه عمل توه، تو چی کاری هست؟ هفتمین مورد رو حضرت شمارش کردن، فرمودن الورع. هشتمی رو فرمودن التواضع. نهمی رو فرمودن و انتظار و قائمنا. و بعد هم من که نبودم اونجا، ولی تصور میکنم که حضرت این عبارت زیر رو با یک حسرتی بیان کردن، فَإِنَّ لَنَا دَوْلَةً، و برای ما یک حکومتی است، اِذَا شَاءَ اللَّهُ جَاءَ بِهَا، هر وقت که خدا بخواد این حکومت خواهد آمد. مراد حکومت، حکومت جهانی وجود نازنین حضرت بقیت اللهه، چون ویژگی های این حکومت حسرت برانگیزه. ویژگی های این حکومت حسرت برانگیزه. در بحث های مهدویت اشاره میکنم بهش. حالا من یه نکته راجع به انتظار فرج بگم، بعد برم سراغ ورع، چون بخواستم ورع رو بگم. انتظار یکی از خصوصیت های اهل دین است و این هیچ ربطی ندارد که شما از عصر غیبت کبرا به بعد در دنیا آمده باشی، در عصر رسالت هم که بوده باشی. پیغمبر فرمودن افضل الاعمال انتظار، انتظار رکن دینه. چه اونهایی که امامت حضرت عسکری رو درک کردن، امیر المومنی رو درک کردن، چه اونهایی که رسالت حضرت رسول اکرم رو. این جزء رکن، نه اینکه امری باشد مربوط باشد به دوره غیبت کبرا به بعد، اصلا ربطی به معنا نداره. حالا بنابراین طبق این روایت ورع ضروریه، باید باشد، نه اولویت، اگه بود بهتره. حالا ورع یعنی چی؟ یک دو تا روایت بخونیم بعد یواش یواش، چون شما مردم حسنتون در اینه، در مسئله مادیات خلق الانسان حلوعا هریست، ولی در مسئله معنویات همونی که داری رو راضی هستی، همونی که داری حالا هست. حالا معلوم هم نیست که داریم اونجا بخرن یا نخرن، ها هیچ تضمینی وجود نداره. همچنین فکر نکنید که ما خیلی برتر از زبیریم. زبیر رو میشتسی یا نمیشتسی؟ وقتی که به درک واصل شد شمشیر رو اون خدمت حضرت امیر، حضرت فرمود این شمشیر چه قمه ها از چهره رسول اکرم زدوده است و ما چه غمها ها به چهره پیغمبر اضافه کردیم. او غمها ها رو زدود و عاقبت به خیر نشد. ما که یه همچین خدمتی قطعا به پیغمبر نکردیم. پس حواست رو جمع کن، خیلی راه باریکه، خیلی باریک. حالا یکی دو تا حدیث در باب ورع بخونم که ببینی اصلا اهل ورع کجا. شدیدی میگن ان المتقین فی جنات و نهر عند ملیک مقتدر. اهل ایمان اینها کسانی هستند که در قیامت در یک مراتبی از بهشتن. برخی از دوستانشون میان بهشون سر بزنن که ببینن کجا میرن نیستن. میگن اینا کجا رفتن؟ میگن عند ملیک مقتدر، اینها رسیدن به مقام اندیت. این مقام اندیگت مال کیه؟ قال رسول الله جلساء الله قدن، همنشینان خدا در فردای قیامت اهل الورع، اونایی هستن که در دنیا دارای مقام ورع بودن و زهد فی دنیا و در دنیا بی رغبت بودن به دنیا. افسرده نبودن ها، بی دست و پا نبودن ها، بی رغبت به دنیا بودن. اون عند ملیک مقتدر اینا هستند، اهل ورع. دومین حدیث در منزلت اهل ورع، پیغمبر می فرماید به این که در حدیث قدسی خداوند فرمود یا موسی، قال رسول الله قال الله تعالی یا موسی. پیغمبر فرمودن که حضرت حق به جناب موسی کلیم الله چنین فرمودن یا موسی انه لم یلقانی عبد فی حاضر القیامه الا فتشته اما فی یدی. هیچ کسی نیست در روز قیامت حاضر بشه مگر این که من به دقت وارسی کنم چی با خودش آورده. فتشته، نمیگه ملائکه و اینا، میگه خودم این کارو میکنم. بعدم میفرماید به این که لم یلغانی عبدون، همه رو میگه، مگر این که من باید وارسی کنم اینم چی آورده. آخرین گیتی که در صحرای قیامت هست بعدش تقسیم میکنم گیت حضرت حقه. گیت هم که بودی رو چیه دیگه، وارسی میکنم اینم چی آورده. اونجا که مواد دنبالش نیستن که مواد آوردی یا نه، کسی اونجا دنبال مواد نیست، چه دنبال اینم میبینن که چی آوردی، چقدرش به درد میخوره. فقط خودم وارسی میکنم ببینم چه خبره. اما فی یدی، هر چی که در دست مردمان است الا یه استثنایی داره، الا من کان من الورع، مگر کسانی که اهل ورع در دنیا بوده باشن. فانی من استحیه حیا میکنم از اینا و اجلهم، اینا رو با کرامت و اکرمهم بزرگ داشت و ادخلهم الجنه بغیر حساب، اینا رو گرامی میدارم، از اینا تجدید میکنم، بدون حساب کتاب وارد بهشت میکنم. پس اگرم شنیدی که در قیامت یه طایفه ای هستند که خدا بدون حساب و کتاب وارد بهشتشون میکنه، یکی از مصادیقش کیا هستند؟ اهل ورع هستند. خب پس این آیان و بانوان محترمی که در دنیا اهل ورع هستند، خیلی در قیامت حساب و کتاب دارن، یعنی حساب و کتاب معنایی که خیلی براشون ارزش قائلن و الی پیغمبر فهمون حساب کتابی ندارن. اینا تو دنیا کیا هستن؟ برای ورع در روایات سه معنا شده، هر سه معنا وجهه ای از اهل ورع هست، دوتاش پیشکشه، چون بحث من ورع نیست، بحث من عبادت مع الحرامه، اون رو میخواستم بگم چی هستش. یک معنای ورع در جهت اقتصادی است، در جهت اقتصادی. قال علی بن علیه السلام، حضرت امیر اصحاب بفرماید، انما الورع، این است و جزی نیست، معنای ورع التحری فی المکاسب، به دنبال درآمد حلال بودن است. الان همه خیالش راحت شد، میگم ما که عرق که نمی فروشیم، ربا که نمی خوریم، گوشت خوک هم که نمی فروشیم، مواد مخدر هم که، پس درآمدمون حلاله، خمسمون هم میدیم، پس حلاله، تموم شد. خوبه که اقلا سکوت میکنیم. در سوره مبارکه نحل آیه 114 ببینید، به ما میگن دنبال چه درآمدی باشید تا بفهمیم درآمد حلال چیه. فکلوم ما رزقناکم، پس بخورید از آن چی که ما به شما روزی دادیم، مما رزقکم الله، پس بخورید از آن چی که خداوند به شما روزی داده است، حلالن چی آقا؟ همه چی تو اون دومیه، ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در آن میم، حالا اگه شعر درست خونده شده باشه، همه چی تو طیبه، حلالو که همه رعایت میکنن انشاءالله. یک تجارت به معنی الاعم، که بگم به معنی الاعم که شامل اجاره بشه، شامل تمام شقوق بیع بشه، تمام شقوق بشه نسبت به یک محصولی که تجارتش از نظر شرع جایزه، یعنی حرام ذاتی نیست، مضافاً این که منفعت محلله اغلایی عمومی دارن، یه بحثی است که ملاک تجارت در شرع مقدس، منفعت محلله اغلایی عمومی دارد، کلی دارد، مقطعی نه، درست شو؟ یه بخششه، خبسش هم که بدی میشه درآمد چی آقا؟ حلال. این بخش اولشه، کولو مما رزقکم الله حلالا، طیب چیه؟ طیب کار اهل ورعه، میگی نببین امیر المؤمنین هر وقت میخواهند از اهل ایمان یاد کنند، ببخشید رسول اکرم، هرگاه میخواهند از اهل ایمان یاد کنند، براشون 20 خصوصیت ذکر میکنند، میگن مؤمنین دارای 20 خصوصیت هستند، یکی از اون خصوصیت ها اینه، من تاب مکسبه، کسی که تجارتش طیبه. اگر کسا تجارتش طیب باشد، این اهل ایمانه. نبیه با تجارتش حلاله، با حلال که مفروغ عنه، اون که مول کلاس اولی هست. تجارت حلال مول کلاس اول مکتب دینه. فرماید من تاب مکسبه، کسی که تجارتش، کسب و کارش طیب باشه. کسب و کار طیب چیه؟ قال رسول الله. ببینیم هستیم یا باید سرمون جلو خدا و پیغمبر بندازیم پایین رو بدون ادعا بگیم آقا رحم. قال رسول الله ان اطیب الکسب، پاکترین طیبترین تجارت ها، کسب و تجار، تجارت اون تاجرانی است که الذین، هفت خصوصیت، یک در زمینه تجارت ازاحت دسول لم یکذبو، دروغ نمیگن. جنس ایرانی رو مارک ترکیه نمیزنن. این که دارم میگم مال بازار ما نیم، مال اسرائیله. بازار ما که اصلا و ابدا. دروغ که نمیگه هیچ بد اصلا نمیادم پیش من بگه آج آقا به جدت قسم اگه دروغ نگی نمیگذره. از جد من مایی میذاره. اینم باز مولو بازار اسرائیل اصلا ربطی به بازار ما نداره. ما همه خوبیم. یک، جنس ایرانی رو برند ترکیه نمیزنه. دو، ازا وعدوه لم یخلفو، وقتی در تجارت وعده داد خلف وعده نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی یه تجارتی انجام شد، گفتن آقا ما این رو خریدیم، گفت قبول تموم، ولی هنوز جنس رو تحویل نداده. از قضا پنجشنبه بود انبار تعطیل، از قضا شد شنبه، دلار 700 تومن شد 7850 تومن. این نمیدن. این رب که تو بازار ما نیست اصلا، پیدا نمیشه. آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. اینا حلال که جای خود طیب نیست. این گونه تجارت ها تجارت اهل ورع نیست. سه، ازا اتمنو لم یخونو، در امانت خیانت نمی کنن. چی در امانت خیانت نمی کنن؟ چند تا چک کشیدی تضمین دیگری رو کردی گذاشتن اجرا؟ اینم که تو بازار ما پیدا نمیشه. یه بخش معنای اینه. بخش دیگه، چقدر مال مال خودته؟ از معونت که اضافه بیاد یک پنجمش بول پیغمبر و آل پیغمبره. یه امانت تو مال توه. سائل و محروم تو مال شما حساب کتاب دارن. من نمیخوام اون روایت شدید و لحن امام صادق علیه السلام بخونم، چون معلب به خونه ایست گفت آقا مردم یه همچی کاری نمی کنن. فرمود بله، مردم همچی بلوغی رو ندارن. خیلی حرفه که امام علیه السلام فرمود مردم هنوز به یک چنین کمال عقلی نرسیدن که از یه مال 100,000 تومنی 50,000 تومنش مال فقرا، 50,000 تومنش مال خودشه. از اون 50,000 تومن اگر انفاق کردی، اما مال خودت انفاق کردی تو ستونه، نامه اعمالت می نویسم. و الا معمول مردم اینست که از پول خدا و پیغمبر می دن، یعنی از خمس می دن. مرجع تعقیدم بنده خدا می گه اگه نگیم که بقیهش هم نمی دن که از یه اجازه بهشون بده. غالبا خیرات در ایران از پول خدا و پیغمبر، بعد وقتی میره تو قیامت میره آقا چرا ستون انفاق من پر نمی، یا مگه تو دادی؟ امام عصر داده به تو چی کار داره؟ میگه آقا تبرعات میدم. از چقدر تبرعات دادی؟ از نصف مال خودت یا از بقیهش؟ چون نصفش که مال تو نیست، لسائل ول محرومه. خیلی امام صادق علیه السلام بعد معلق و آقا ما یه همچی آدم هایی رو نمیشته سهزت ها فعله. مردم هنوز به یک همچی کمال عقلی نرسیدن. این کمال عقلی ما رو دوره حضرت امام عصره که می آین دستی به سر گوش و مردم گوشن یه بلوغ فکری پیدا میشه. تازه مردم ای چه خبره شد چندا؟ امانت رو خیانت نمی کنن. امانت مال شما مال خدا و پیغمبر و امام عصر رو، فقیر و سائل و محروم. چهار، و اذا کان علیهم دینون لم یمتلو، هنگامی که بدهکارند و دارن معطل نمی کنن، بلا فاصله بیرن پرداخت میکنن. این همین تجارت هایی که در ایران انجام میشه، وام رو از بانک بگیرن و پرداخت نمی کنن، در حالی که داره پرداخت بکنه. پولدار شدن در ایران خیلی کار ساده یه برای یه قشری. یکیش وام میگیره پرداخت نمیکنه، یکی مالیات نمیده. این دو فاکتور که رعایت بشه پول از پارو میره کجا؟ بالا. کارمند دولت بنده خدا قبل از این که حقوقش بدن دستش مالیاتشو برمیدارن. اصلا فرصت بهش نمیدن که با مالیات بازی کنه، فرصت بهش نمیدن. و همینطوری بنده خدا در یک سطح میماند. پس فرمود دین رو وقتی دارم معطل نمی کنه. پنج، و اذا کان لهم لم یعصروا، به بدهکار خودش رو سخت نمی گیرن. خودش وقتی بدهکار داره زود میره میده، ولی بدهکار خودش رو سخت نمیگیره. هر رو مأمور میفرسته، هر رو تن زن و بچه طرف رو نمیلرزونه. شش، و اذا با او لم یترو، هنگام فروش اقراق در جنس نمی کنن. مثل همین دوستتون که تبلیغ حلزون رو میکنه. این فقط انسان رو به سن جوانی بر نمیگردونه، والا بقیه لوازم جوانی رو میده. خب دروغ محضه. ما تبلیغ در اسلام داریم، اما تبلیغ اقوایی نداریم، تبلیغ ارشادی داریم. این چیزی که در خارج انجام میشه، مشاوره در خرید. آقا تو چی میخوای؟ چه جنسی رو میخوای؟ در چه سطحی رو میخوای؟ او به تو میگه آقا تو اگه یه جنس خونگی میخوای باید بری سراغ این، جنس حرفه‌ای میخوای باید بری سراغ این. اینو بهش میگم مشاوره در خرید. ما این نوع تبلیغ رو داریم، البته در کشورمون نه. در اسلام اون تبلیغی که وجود داره در واقع تبلیغ ارشادی است نه اقوایی. البته خارجی هم تبلیغ اقوایی الا ماشاءالله دارن، ولی اونا کنارش تبلیغ ارشادی هم دارم. ما هم اغوایی رو داریم و هم ارشادی رو نداریم فی امان الله. پس وقتی بخواد چیزی را هم بفروشد اقراق نمی کنه. و هفتمی، و ازشترا و لم یزم، هنگام خریدم مذمت مال طرف مقابل رو نمی کنه. یعنی به اصطلاح امروزی ها تو سر مال مردم نمیزنه. آقا دیگه وقتش گذشته، اینی که تو بخوای بفروشی الان دیگه با هزار منت از طرف بخره، ولی این تجارت اهل ورع. اگر در معنای تجارت این هفت خصوصیت رو رعایت کردی بدون که اهل ورعی، و الا فلا. بعد ورع جایگاهش در دین چی بود؟ ضرورت بود یا اولویت؟ ضرورت امام باقر اصلا تو ارکان دین نهتاست. ممکنه عذرات هشتشو داشته باشید یکیشو نداری، تو بالاخره بدونی که در کدوم پایه لنگی دار. من خیلی هم مهر باطل شد نمیزنم چون نمیتونم دم در جواب بدم، اما خدا کریمه. حالا میرسیم به این خدای کریم و رحیم که این خدای کریم و رحیم چجوری هم مورو عماس میکشن. به هر صورت بحث ورع رو ما به خاطر این انجام دادیم که رسول الله فرمودن عبادت مع اکل الحرام کالبناء علی الماء، عبادت با حرام خاری مثل چیه؟ بله، مثل ساختمون سازی روی آبه. یعنی بنا استوار نیست. حرام چیه؟ یه بخشیش این است که شما تجارت حرام نکنی، اون 8-6 معنایی که گفتم. یه بخشیش هم چی آقا؟ این 7 خصوصیت رو رعایت بکنی. این 7 خصوصیت ثمرش میشه انصاف. این عبارت رو هم بگم عرضم تمام. یه شخصی رسید خدمت مرحوم آیت الله العظما آقای حاج سید احمد خونساری، امام جماعت مسجد سید عزیز الله قبل از مرحوم آقای رضوانی و مرجع تقلید اعلم مسلم، اعلم مسلم. از دار دنیا که رفتن امام در باب ایشون اطلاعیه‌ای که دادن این بود که از عصمت ایشان صحبت بشود نه تقوا، یعنی مرتبه‌اش آسمانی است. ظاهرا یکی از تجار خدمت ایشان میرسه میگه آقا ما اگر مثلا یه جنسی رو بخریم 100 تومن ولی بازار کششش رو داشته باشه بفروشیم 200 تومن اشکالی داره؟ یعنی حرامه. آقا فرمودن حرام نیست ولی بی‌انصافیه. یارو خوارم بلو بی‌انصافی چیست؟ حضرت آقا هم دیدن این اصلا نفهمید بی‌انصافی چیه، براش یه مثال زدن. فرمودن عزیز من، شمرم که امام حسین رو کشت بی‌انصافی کرد. این 7 خصوصیت اگر رعایت نشه بی‌انصافیه. ایشان هم فرمودن شمرم که امام حسین رو کشت چیکار کرد؟ بی‌انصافی کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما برید و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله. هدیه به پیشگاه مقدس و نورانی روح مطهر وجود نازنین حضرت ختم مرتبت رسالت پناهی وجود نازنین پیامبر عظیم و شأن اسلام صلی الله علیه و آله.